چهار بیمار فعالیت شدید امواج گاما را مشاهده کردند. این فعالیت در بخشی از مغز دیده شد که با ارتباطات پراکنده میان دو نیم کره آن منتهی می شود. یک متخصص تشنج تایید کرده است که این اتفاق بر اثر تشنج در بیماران رخ نداده است. افزایش امواج گاما در ناحیه‌ای از مغز دیده شده است که به عنوان ناحیه مهمی برای ارتباطات عصبی خودآگاهی شناخته می شود. به علاوه محققان و شباهت این الگوها با فعالیت مغزی در هنگام خواب دیدن یا بروز توهم یا تجربیات فراجسمانی در کسانی که دچار تشنج می شوند اشاره کردند. با توجه به اینکه هیچ کدام از بیماران زنده نماندند تا تجربه خود را بیان کنند، نتیجه گیری در این باره کار دشواری است. از سوی دیگر با توجه به محدودیت نمونه ها در این مطالعه شاید نتوان نتایج آن را به طور کلی تعمیم داد، اما محققان میگویند این پژوهش بنیان تحقیقات بعدی پیرامون آگاهی نهان در حین ایست قلبی را بنا میگذارد و میتواند به عنوان مدلی برای ارزیابی مکانیزم های آگاهی بشری عمل کند. کشف بزرگ محققان می تواند سرعت فرایند پیری را کاهش دهد. محققان می گویند بالاخره دریافتند که چه چیزی باعث بروز مشکلات در ایام پیری می شود و احتمالاً چگونه می توان جلو این مشکلات را گرفت. مطالعه جدیدی که در آلمان انجام شده با پاسخهای مهمی درباره عوامل اصلی پیری دست پیدا کرده است. محققان میگویند بالاخره متوجه شدند که چه چیزی مشکلات دوران کهنسالی را با وجود میآورند و با آزمایش‌هایی دریافتند که چگونه میتوان جلوه بروز این مشکلات را گرفت. گروهی از پژوهشگران دانشگاه کلن آلمان نه تنها فهمیدند که فرایند رونویسی از ژن‌ها با افزایش سن سریع‌تر میشود، بلکه میگویند این افزایش سرعت سبب میشود تا این فرایند بیشتر مستعد خطا باشد و دقت کمتری پیدا کند. علاوه بر این، آنها سازوکارهایی را پیدا کردند که به معکوس سازی این روند کمک می کند. دکتر آندریاس بگیر، محقق ارشد این مطالعه می گوید دستاورد آنها اتفاقی نیست که هر روز رخ دهد و از این یافته می توان با عنوان یک اکتشاف بزرگ یاد کرد. پژوهش حاضر برای پیدا کردن عامل پیری با سراغ فرایند رونویسی ژن‌ها رفته است که طی آن یک سلول از تکه‌ای از یک DNA یک نسخه RNA می سازد. دکتر بیر می گوید انسان ها در حالت عادی باید برای هر ژن مقدار مناسبی رونوشت بسازند و کپی دقیقی از دنباله ژنتیکی آنها را داشته باشند و چون هر سلول در بدن عملکرد متفاوتی دارد، در هر نوع سلول مجموعه متفاوتی از ژن‌ها فعال می شود. سیستم یا ماشینی که مسئول تولید رونوشت دنباله ژن‌هاست، پول دبل آی نام دارد. محققان برای آزمایش این روش در انسان‌ها از نمونه خون افراد پیر و جوان در آزمایشگاه استفاده کردند. نتیجه مقایسه سلول‌های پیر و جوان نیز دقیقاً به همین صورت بود. دانشمندان مدعی هستند مطالعه ما می‌گوید برای مثال داشتن یک رژیم سالم یا مداخله برای محدودسازی دریافت کالری می‌تواند کیفیت رونویسی تولید RNA در سلول‌ها را افزایش دهد و این اتفاق در طولانی مدت برای سلول‌ها اثر سودمندی خواهد داشت. مؤثرترین درمان چاقی در راه است. کاهش 15 کیلوگرم وزن در 17 ماه بدون ورزش. داروی تریسپاتید شرکت ایلای لیلی که برای بیماری شکر ساخته شده بود، حالا در کاهش وزن افراد عادی هم عملکرد بسیار درخشانی داشته است. تلاش شرکت‌های داروسازی برای تولید داروهای کاهش وزن ادامه دارد. پس از به شهرت رسیدن داروی اوزمپیک و صدور مجوز برای داروی ویگویی در سال 2021، حالا شرکت ایلای لیلی از نتایج درخشان داروی بیماری شکر تریسپاتید در کاهش وزن در افراد عادی خبر داده است. این دارو در صورت دریافت مجوز میتواند به مؤثرترین داروی چاقی تبدیل شود. شرکت داروسازی ایلای لیلی به تازگی نتایج بررسی‌های بلند مدت داروی تریسپاتید خود را که تحت عنوان مونجارو برای بیماران مبتلا به بیماری شکر نوع 2 ساخته شده منتشر کرده است. این شرکت میگوید داروی آنها به افراد مبتلا به چاقی کمک کرده است تا در یک بازه زمانی 17 ماهه به طور میانگین بیش از 15 کیلوگرم وزن کم کنند. تریسپاتید در حال حاضر برای کنترل بیماری شکر نوع 2 مجوز مصرف دارد، اما اگر برای کاهش وزن در بزرگسالان تایید شود میتواند بهترین دارو برای مقابله با چاقی باشد. مطالعات قبلی روی این دارو نشان داده بود که دوز بالاتر مونجارو میتواند با تزریق‌های هفته‌ای در بازه‌ای به همین اندازه موجب افت وزن 24 کیلوگرمی شود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری باشید، لطفاً در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
تحقیق جالب دانشمندان: توتی‌ها با تماس ویدیویی می‌توانند دوستان جدید پیدا کنند. علاوه بر این، تماس‌های ویدیویی برای توتی‌ها نتایج مثبت به همراه داشته است و کارهای جدیدی را یاد گرفتند. نرم‌افزارهای تماس ویدیویی مانند زوم و فیس تایم از دوران همگیری کرونا مورد توجه زیادی قرار گرفتند و راه‌های مناسبی را برای ارتباط انسان‌ها با یکدیگر ارائه می‌کنند. حالا دانشمندان با انجام یک تحقیق جالب متوجه شدند که توتی‌ها نیز می‌توانند استفاده از این ابزارها را برای ارتباط برقرار کردن با دیگران و پیدا کردن دوستان جدید یاد بگیرند. در این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه نورت ایسترن با همکاری محققان MIT و دانشگاه گلاسکو انجام شده است، آنها روی این موضوع متمرکز شدند که آیا می توان با پرندگان اهلی استفاده از تبلت و گوشی‌های هوشمند برای تماس با یکدیگر را آموزش داد یا خیر. نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد که بتوتی‌ها می‌توان آموزش داد تا از این طریق ارتباط از راه دور را تجربه کنند. دانشمندان و گروهی از توتی‌ها در گونه‌های مختلف و مراقبان آنها نحوه برقراری تماس ویدیویی با یکدیگر در مسنجر فیسبوک را آموزش دادند و در یک دوره 3 ماهه داده‌های مربوط به این آزمایش را جمع‌آوری کردند. توتی‌ها نه تنها با طور آزادانه تماس‌ها را آغاز می‌کردند، بلکه ظاهراً این موضوع را درک می‌کردند که یک توتی دیگر در سمت مقابل تماس وجود دارد. علاوه بر این، مراقبان اعلام کردند که این تماس‌ها برای توتی‌های آنها تجربیات مثبتی به همراه داشته است. در واقع، پرندگان از طریق این تماس‌های ویدیویی می‌توانند برخی کارها مانند صداهای جدید و حتی پرواز را از توتی‌های دیگر یاد بگیرند. این تیم تحقیقاتی با چند دلیل از توتی‌ها در آزمایش خود استفاده کردند که مهمترین نکته هوش فوق‌العاده آنهاست. ربکا کلینبرگر، استادیار دانشگاه و یکی از محققان این پژوهش، توضیح می‌دهد که آموزش استفاده از گوشی یا تبلت و نرم‌افزارهای آنها با توتی‌ها کار بسیار سخت و زمان‌بر است. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش همراه ما بودید. لحظات خوبی را برای شما آرزومندیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنوندگان گرامی، برنامه های خودتان را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همچنان با برنامه های خودتان و با رادیوی خودتان همراه باشید.
انتظار تو ماندم مگر که در بزنی، به انتظار تو ماندم مگر که در بزنی، دم با فتاد سر بزنی، با انتظار تو ماندم مگر که در بزنی. فتاد سر بزنی به انتظار تو مانده.
همراهان ارجمند، بعد از ظهر جمعه‌تان بخیر باشه. اکنون ترنم باران، دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام پروردگار حلیم و مهربان، صدایت می زنم و از عمق جان شما را می خوانم. می دانم که شما جواب همه آدم هایی را که صدایتان می زنند را می دهی. ای امام صداقت ها، سلام مرا بپذیر و بدان که از شما دوست داشتنی تر و مهربان تر در زندگی من و در قلب من وجود ندارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از عمق جان بر شما دوستان امام هشتم علیه السلام. ترنم باران تقدیم نگاه پرمهر شما. دوستان گرامی، زیارت عملی عبادی به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. زیارت از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان به آن عنایت و اهتمام داشتند. این عمل عبادی نزد همه مسلمانان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. به دلیل جایگاه مهم زیارت در فرهنگ اسلام، این عمل از ویژگی‌ها و نمادهای اسلامی به شمار می‌رود. در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما خوبان دعوت میکنم که همراه شوید با همکار گزارشگرم خانم نیلوفر نوروزی.
با نامید خداوند بزرگ، سلام دوستان عزیز، به قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم و خانم محبوبه الهام، کارشناس مسائل دینی، هم با ما هستن که امروزشون میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم در ارتباط با زیارت. سلام خانم الهام و شما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما فکر میکنین زیارت چه نقشی در طهارت روح انسان داره؟
زیارت میتونه نقش های مهمی در طهارت روح ما داشته باشه. از جمله چند تا شبانوان نمونه ما میتونیم یادآور شویم که خود فایده های تربیتی زیارت بسیار زیاد است. مثلا تأثیر ظاهر و باطن، وقتی که انسان به زیارت میره اول سعی میکنه ظاهر خود شکل خاصی بسازه و آراسته بکنه. و قطعا این آراسته ساختن ظاهر تاثیر بسیار زیادی میتونه بر باطن انسان داشته باشه. همینطوری که در زندگی روزانه اگر ببینید کسی که میخواد سکوت را تمرین بکنه، کسی که میخواد حرف نزدن را تمرین بکنه یا زیاد صحبت کردن را تمرین بکنه، قطعا اثرات زیادی بر رفتار خودش میبینه. و همینطور تاثیر باطن بر ظاهر. یک دفعه است که ما وقتی میخوایم برم به زیارت، از درون از قلب خود متحول میشیم و این تحول درونی قطعا آثار بسیار زیادی را در رفتار ما و در ظاهر ما پدید خواهد آورد. و ما تأثیرات الگوگیری، تأثیرات نمونگیری در زندگی معنوی، در زندگی اجتماعی و در نقطه های مختلف زندگی ما میتونیم این اثرات را حس بکنیم اگر دقتی در این موارد داشته باشیم.
بله، ما تشکر میکنم از شما خانم محبوبه الهام، کارشناس مسائل دینی. خوشحال شدیم که صحبتتان را داشتیم.
تو شریفترین اتفاق این شهری، حضورت آنچنان قلبها را جلا میدهد که همه زائران شما فقط به هوای دوست داشتن و زیارتتان پا به این شهر می گذارند. مشهد از نام شمایی که امام محبت و مهرید اعتباری صد چندان یافته است. قلب من هم نام شما را صدا می زند و امام هشتم برایش مرهم همه درد هاست.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
راحت جواد از راه دور باشم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست. سینم دست رد ز عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آنچه به عمر دل بستم، بهترین انتخاب من مولاست. برشکستم به دور از این درگاه، چون تمام حساب من مولاست.
تا کی باید دعا کنم، اسم تو رو صدا کنم، به حسرت کابوس تو هزار 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 کنم. با عشق چشمای ترم از همه شرمنده ترم، رخصت بده تا که بیام، ای سرورم تاج سرم. عاشقی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم رو زرید، گریه کنم دیوونه بار. کاشکی بشه فقط یه بار، بیام به سوی اون دیار، سر بذارم روی زرید، گریه کنم هیزار و زار. گریه کنم دیوونه وار.
دوستان عزیز، خوشحال میشیم که همراهی خودتان را برای ما اعلام کنید از طریق این شماره ها 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این شبکه های مجازی دنبال کنید: twitter.com/parstoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parstoday_dari، و در آپارات هم می توانید از طریق این آدرس برنامه های رادیو دری را دنبال کنید: www.aparat.com/parstoday_dari. دست کودک را در دستش فشرد و محکم به طرف پنجره فولاد قدم برداشت. نزدیک که رسید گفت: آقا جان سلام. الان 2 ماه هست که اینجاییم، ولی هنوز حال مادرش خوب نشده. هنوز به هوش نیامده. دکترها هم جواب من کردند. آقا شما یک کاری بکنید. و شروع به گریه کرد. یک ساعتی گذشت و احساس کرد حالش کمی بهتر شده. سلام داد و برای پرسیدن احوال بیمارش راهی شفاخانه شده بود. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودند که از شفاخانه تلفن کردند. تلفن را که جواب داد، با خوشحالی رو به کودکش کرد و گفت: امام رضا صدای من را شنید و برای من دعا کرد. زودتر برویم شفاخانه که مادرت به هوش آمده. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های استاد عالی را.
آه، سوز، عشق، اینا همه لطف خداست که باید داده بشه. به بعضی خدا اینا رو نمیده. اینا تنبیه. اینا تنبیه.
یکی از تجار تهران، ایشون چند وقت پیش میگفت: من اومده بودم مشهد حرم امام رضا علیه السلام یه چند روز زائر باشم و 7-8-10 روز اینجا زیارت بکنم. یکی 2-3 روز اول وقتی میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام، هیچ حال نداشتم، نه اشکی نه سوزی، دریغ از یه قطره اشک.
خوش
از در بالا سر میومدم، از پایین پا میومدم، هر طرف میرفتم. میگه پیش خودم، به خودم گفتم که امام رضا علیه السلام این دفعه نطلبید. طلبیدن و نطلبیدن مربوط به دله. که وقتی رفت اونجا سوز داشته باشه، اشک داشته باشه. این بنده خدا تاجری که عرض کردم، میگه 2-3 روز وقتی زیارت امام رضا رفتم، دیدم خشکه. رفتم بلیط هواپیما گرفتم برگردم تهران. 4-5 ساعت تا پرواز وقت بود، توی کوچه‌ای داشتم عبور میکردم، دیدم یه پیرمردی یه گاری دستی رو که بار زیادی هم زده داره به زور هل میده و این بار رو میکشه. از پشت سرش که اومدم رفتم کنارش کمک بهش دادم. بهش گفتم پیره مرد اگه مجبوری اینقدر بار بزنی که زیرش موندی.
آقا جم دست رو دلم نزد، تو چه میدونی؟
من دختر دم وقت دارم، تو جهیزیش موندم. خانومم به من گفته تا پول جهیزیش رو تهیه نکردی
نیا خونه.
پول جهیزی این دختر رو تهیه کن.
مجبورم اینجوری کار رو بکنم.
بهش گفتم که پیره مرد اجازه میدی خونت بریم یه سری با هم دیگه بریم خونه تو؟ اول خواست بگه نه، بعد یه لحظه گفتش که خب اب نداره، مهمون حبیب خداست، میخوای بیا بیا. میگه با این پیره مرد رفتیم خونش، یه خونش رو که نگاه کردم دیدم نه انصافاً وضعش خرابه.
هشتش که رو نوهشه با این وضعیت که این داره.
یه چک نوشت، خب آدم پولداری بود، یه مبلغ سنگینی تو چک نوشت داد به این پیره مرد، گفت خرج جهیزیت رو از این مبلغ بردار، مابقیش هم سرمایه زندگیت باشه. اون پیرمرد گفتش که آقا من ندارم اینو بهت بدم برگردونم بعدن، من ندارم. گفت نه این هدیه است. این آقا میگه وقتی داشتم از درب خونه این پیرمرد میومدم بیرون، اشک چشم این پیرمرد و خانومش و دخترش بود که بدرقه راه من بود، تا دم در اومدن گریه میکردن. بعد این پیرمرد اومد گفت آقا جون من نمیدونم چجوری خدا تو رو فرستاده برا ما، چیزی هم ندارم بهت بدم، حتی پذیرایی هم نتونستم تو خونه ازت بکنم، فقط امام رضا جان. امام رضا جان این میگه من برگشتم زیارت وداع رو بکنم و برم فرودگاه. وقتی اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، چشمایی که خوش بود مثل چشمه شروع کرد بجوشید و طعم زیارت با معرفت رو تا حدی چشیدم. اون کسانی که زیر بار زندگی دارن خم میشن، من دارم و میتونم بهشون بدم و نمیدم، جوونشون ایچه بس و تخونه داره فاسد میشه به واسطه اینکه نداره پول، من میتونم بهش کمک بدم و نمیدم. وقت میخواید امام رضا به من اشکم بده، بزنم حالم بده.
در نهایت هر گره می کنی، پس چرا امروز و فردا می کنی؟ راندم و درمانده از هر جا منم، کی مثل من را متلا می کنی؟
حال دلهای غریبی که هنوز هوای زیارت دارند دیدنی است. امام مهربانی ها زائران دل شکسته ای دارند که دلگویه های زیادی با آقای خود دارند. الهی که امام هشتم علیه السلام همیشه دعای خیرشان همراه من باشد و از ما راضی و خوشنود باشند. عزیزان دلتان روشن و مهر معصومین علیه السلام، و تا درودی دیگر خدایا رو نگهدارتان.
Thank you.
عصر جمعه شما بخیر باشه انشاءالله. برنامه عصرانه آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
رسیده ایم به قول و قرار عصرانه، به لحظه های خوش ماندگار عصرانه.
بخند تا که تلاطم بپا کنی، دریا بماند از تو همین یادگار عصرانه.
با نام تو ای از همه نزدیک تر به ما خدای خوب و مهربان،
به یاد تو ای پوشاننده عیب ها و نقص ها.
سلام دوستان همراه، شنوندگان خوبی رادیو دری،
من سلام میکنم با شما. یک شاخنه، یک دستنه، یک بهار. سلام دوستان عزیز،
صمیمیت این لحظه ها از حضور گرم شماست. خوش هستیم که لباس همدلی پوشیده و برنامه خودتان همراهی میکنیم.
با شماست که عصرانه میچست. خوش هستیم که یک عصر جمعه دیگه با شما هستیم. با شما
این هفته از پوشش حرف میزنیم.
معلوم است که از نظرها، پیشنهادها، انتقادها، نوشته ها و دلنوشته هایتان استقبال میکنیم.
پس با این شماره ها با ما در تماس باشیم. 3800-226 در ایران،
0794-71-71-74 در افغانستان.
خانم بیات،
بله؟
از زمانی که بشر پا روی کره خاکی گذاشت، یاد گرفت خودش رو بپوشانه.
یاد بعضیا بخیر که میگن کره خاکی.
کره خاکی.
خب بعدش
اوایل با برگ‌های گیاهان، بعد هم با پوست حیوانات، سپس یاد گرفت که از الیاف گیاهان برای خود لباس ببافه و بپوشه. هر چی پیشتر آمد یاد گرفت بهتر لباس دیگه شما بگید.
به به، در دوره باستان در اغلب سرزمین‌ها زنان و مردان با پوشش مناسب ظاهر می‌شدن. مثلا در روم، در یونان زنان لباس بلند داشتن، سر و شانه هایشان رو میپوشندن.
بله، در ایران و افغانستان در همین دوره های باستان میگم مردان و زنان لباس های بلند میپوشیدن و زنان و خصوص زنان دربار روی خود هم میپوشندن.
بله، حجاب در ایران باستان در حدی بود که بعضی از تاریخ نگاران مثل ویل دورانت میگه حجاب از ایران به کشورهای دیگر رفته. خب دوستای عزیز، همراه شما هستیم با برنامه عصرانه و همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی که میخواین یک کتاب بر ما و شما معرفی کنن.
به 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 به،
گلبرگ. به نام خدا. سلام دوستان، برگ ها و گلبرگ ها در گیاهان وظیفه غذاسازی و تغذیه گیاهان را دارند. هر برگ کتاب هم گلبرگی است که با نور اندیشه آدمی را تغذیه می کند. ما در گلبرگ هر هفته یک کتاب معرفی می کنیم و البته کوشش می کنیم کلیشه ها را بشکنیم. اول فرازهایی از کتاب را بخوانیم و بعد معرفیش کنیم. با گلبرگ امروز همراه باشید.
قبل از اسلام در میان بعضی از ملل حجاب وجود داشته است. در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته، و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت‌تر بوده است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیدا شده است. ویلدورانت در صفحه 30 جلد 12 تاریخ تمدن راجع به قوم یهود و قانون تلمود می نویسد: اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت، چنان که مثلا زنی بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت و یا در شارع عام نخ می رشت یا با هر سنخی از مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه‌اش تکلم می‌نمود همسایگان می‌توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد. یکی از ایرادهایی که به حجاب گرفتند این است که ایجاد حریم میان زن و مرد بر اشتیاق و التهاب ها می افزاید و طبق اصل الانسان و حریص علی ما منع منح، حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی را در زن و مرد بیشتر می کند و علاوه سرکوب کردن غرایز موجب انواع اختلال های روانی و بیماری های روحی می گردد. پاسخ این ایراد این است که درست است که ناکامی بالخصوص ناکامی جنسی عوارض وخیم و ناگواری دارد و مبارزه با اقتضاء غرایز در حدودی که مورد نیاز طبیعت است غلط است، ولی برداشتن قیود اجتماعی مشکل را حل نمی کند بلکه بر آن می افزاید.
دوستان عزیز، فرازهایی از کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مرتضی مطهری را براتون خواندیم که انتشارات صدرا آن را منتشر نموده است. امیدوارم این کتاب را بخوانید و از خواندن آن لذت ببرید.
همچنان از رادیو دری و با برنامه عصرانه موضوع پوشش در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
اینال خانم ها میگن چی بپوشیم؟
خب چی بپوشیم واقعا؟
اینه بخیر شروع شد دیگه.
بله. خب نه که آقای موحد آقایان نمیگن چی بپوشیم؟ یعنی شما یک جای خبر شوید نمیگن چی بپوشیم؟
چرا؟
غیر از که میگه باز میبینی که رخت لباسایت هم گم کردی، یک جوراب تا یک طرف انداختی، یک جوراب تا یک طرف دیگه گرد گرد میگردی که پیدایشان کنی.
والا امیرو از دل ما گفتین خانم بیاد.
بله.
مهمانی میری چی بپوشم؟
بله.
عروسی میری چی بپوشم؟
چی بپوشم؟ بله.
فاتیا میری میگه چی بپوشم؟ خانه کاکام میری همیتو، سری کار میره همیتو، بازار چی بگویم دیگه؟ بهار چی بپوشم؟ پاییز چی بپوشم؟ این کالا را یک بار پوشیدیم، این را مردم دیدن، این مدل خوش نداریم، این رنگ فلانی هم داره و همیتو گپا. خانم بیاد.
بله.
فعلا گپ زدن در مورد موضوع برنامه را بانیم کنار.
خب.
و بریم به مسئله آباد و با این ضرب المثل عبرت آمیز فارسی آشنا شویم که میگه عاقبت تخم مرغ دوست چی میشه؟
شطر دوست میشه.
خیر ببینی.
مثل آباد. پسر بچه ای که اصلا نمی دانست دزدی یعنی چه و بچه کاری می گویند دزدی، نیمرو و هر غذایی را که با تخم مرغ تهیه می شد بسیار دوست داشت. یک روز که خیلی دلش می خواست نیمرو بخورد به مادرش گفت:
مادر جان، برم تخم درست می کنی؟ گشنه هستم.
مادر گفت:
بعدن درست می کنم جان مادر، چون تخم مرغای ما تمام شده و باید منتظر باشیم تا مرغای ما تخم کنه جان مادر.
پسر بچه که دوست نداشت به خاطر یک نیمروی ساده دو روز صبر کند از خانه بیرون رفت. همسایه آنها چند تا مرغ و خروس داشت که در مرغدانی از آنها نگهداری می کرد. پسر بچه به طرف مرغدانی رفت و از لای نرده های مرغدانی دو سه تا تخم مرغ برداشت و به طرف خانهشان برا افتاد. اتفاقا ظهر بود و هوا گرم و همسایه ها در اتاقهایشان استراحت می کردند. هیچ کدام از همسایه ها آمدن و رفتن پسر بچه را ندیدند و هیچ کس متوجه تخم مرغ دزدی او نشد. پسر بچه با خوشحالی به خانه برگشت، تخم مرغ‌ها را به مادرش داد و گفت:
بگی مادر جان، این هم تخم مرغ. حالا برو برام تخم درست بگو. میکنی؟
مادر گفت:
این تخم مرغ‌ها را از کجا آوردی بچه؟
پسر خندید و گفت:
از مرغدانی همسایه.
مادر به جای این که به فرزندش بگوید چه کار بدی کرده ای، این کار دزدی است و باید تخم مرغ‌ها را به جای اولشان برگردانی، فکری کرد و گفت:
امسایا خود را ندیدن نه؟
پسر گفت:
نه مادر جان، معوشم بود، هیچ کس منو ندید.
مادر با مهربانی گفت:
باشه، برای تخم مرغ هم جور میکنم، اما بچیم یادت باشه که تو کار خوبی نکردی که از مرغدانی همسایه تخم مرغ برداشتی و آوردی.
پسرک فهمید همسایه ها نبایستی متوجه کارش میشدند. چند روز بعد باز هم تخم مرغ نداشتند. پسرک این بار پاورچین پاورچین به مردانی همسایه نزدیک شد و مراقب دور اطراف بود که همسایه ها متوجه نشوند. به مردانی نزدیک شد، چند تا تخم مرغ برداشت و با سرعت به خانه خودشان برگشت. وقتی که تخم مرغ ها را به مادرش داد، مادر اعتراضی نکرد، فقط پرسید:
همسایه خود را ندیدن نه؟
و در ادامه با مهربانی گفت:
بچی قندم، کاری که کردی کار خوبی نیست، فهمیدی؟
کم کم پسر بزرگ شد، گاه و بیگاه چیزی از این آن می دزدید و چیزهایی را که دزدیده بود یا به خانه می آورد یا با دوستانش که مثل خودش بودند حیف و میل می کرد. چند سال بعد پسرک دزد که دیگر جوان بلند بالایی شده بود گرفتار شد. او به خانه رفته و شطوری را دزدیده بود و صاحب خانه و اطرافیانش او را دستگیر کرده بودند. او که هرگز فکر نمی کرد گرفتار شود، تلاش زیادی کرد که از دست آنان فرار کند، اما هرچه بیشتر تلاش کرد بیشتر کتک خورد. بالاخره دزد کتک خورده و ناامید را نزد قاضی بردند. قاضی بعد از آن که جرم دزد ثابت شد گفت:
همه گوش کنین، طبق قانون باید انگشتای دست دزد بریده شود.
وقتی جلاد برای بریدن دست دزد آمد، دزد فریاد زد:
صبر کنن، اجازه بتن قاضی صاحب، به من کم وقت بتن، میخوایم با مادرم گپ بزنم.
به دستور قاضی مادر و دزد را آوردند. دزد گفت:
قاضی صاحب، اگر قرار از کس مجازات شود، او نفر مادرم است، چرا کو جلو دزدی کوچک برا نگرفت؟ او از من که فقط چند تخم مرغ دزدیده بودم یک دزد حرفه‌ای ساخت.
قاضی سکوت کرد. مادر به گناه خیش اعتراف کرد. دل قاضی به حال دزد بی‌نوا سوخت و او را بخشید، اما دستور داد مادرش را به زندان بیاندازند. از آن به بعد هر وقت بخواهند بگویند اگر جلو خطاهای کوچک کسی گرفته نشود، او مرتکب خطاهای بزرگتر می شود، این ضرب المثل را به کار می برند. عاقبت تخم مرغ دزد شتر دزد می شود.
ممنونیم از همه شما دوستای عزیزی که همچنان شنونده برنامه خودتان اسرانه هستید. با موضوع پوشش در خدمتتان هستیم. دوستان، سعدی گفته نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت.
چی میگین شما خانم؟
بله،
بیاد
مخالفت با حضرت سعدی.
عجب عجب. والا ما چیزی گفتن نمیتونم دیگه.
چی بگم؟ یک ویرگول است که گاهی معنا رو تغییر میده. اگرچه حضرت سعدی زیبا میگه، نه همین لباس زیباس نشان آدمیت.
بله بله، کاملا درست است. لباس نشانه خوب بودن و بد بودن آدم ها نیست، اما شخصیت آدم ها را نشان میده.
به نظر من هم مهم است که چی بپوشیم، و در احادیث ما هم سفارش شده که آراسته باشین و آراسته لباس بپوشین.
بله، بازم ما برمیگردم به همون سخن سعدی که میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. از این جنبه نگاه کرده که بعضی ها با لباسشان فخر فروشی میکنن، اگر نه که کسی با پوشیدن لباس زیبا و آراسته مشکلی نداره. داره؟
نه نداره، نه نداره. چی بخوایم چه نخوایم، پوشش ما اطلاعات زیادی را درباره ما میده و به همین خاطر لباس ما شخصیت ما را نشان میده. تحقیقات عمومی را گفته که هرچی که بپوشی در رفتار آدم ها تأثیر میمونه.
بله،
یک روز با درشی بیاین بیرون، یک روز دیگه با کالای ورزشی، خودتان متوجه تفاوت رفتار میشن. رنگی که میپوشیم، مدلی که انتخاب میکنیم، همش برمیگرده به انتخاب های ما. و انتخاب ما از چه چیزی برمیه؟ از شخصیت.
دوستان، پوشش ما میگه که دیگران چه قضاوت درباره ما دارن. دیگه آزمایش به تعداد چپن سفید دادن اونا را دکتر معرفی کردن.
خب
توجه مردم به اونا زیادتر شد نسبت به وقتی که لباس معمولی داشتن.
خب لباس پوشیدن شما دوستای عزیز چی رقم است؟ آیا قسمی هست که خودتان لذت ببرین؟ توجه دیگران را چی به خود جلب میکنن؟ یعنی دیگران وقتی نگاه میکنن حس خوبی دارن؟ حس و حال خودتان چی رقم است وقتی که لباس میپوشین؟ حس و حال دیگران چی رقم است؟
بله، این روشن است که وقتی لباس مناسب بپوشیم خانم، باید احساس خوبی هم نسبت به خود ما
بله؟
و هم اون قسم که شما گفتین به طرف مقابل پیدا میشنه.
بله،
و اعتماد به نفس ما هم زیادتر میشه،
میره بالا.
بله، بعضی وقتا پراکندگی قومی خانم باید بله؟ لباس محلی رو تعیین میکنه.
بله،
مثلا در افغانستان مردم هزاره لباسشان با مردم پشتو فرق داره نه؟
بله،
یا مثلا در ایران لورها لباس خاص خودشان رو دارن.
بله،
یا مردم بلوچستان
بله؟
مثل مردم افغانستان لباسی میپوشن و لونگی هم به سر خود بسته میکنن.
بله،
دقیقا مثل مردم افغانستان. بله، دیدیم بعضی ها در یک مراسم یا در تلویزیون با لباس محلیشان حاضر میشن.
بله، ایران بگویم که وقتی میریم سفر به یک شهر دیگه بیشتر لباس های محلی است که با چشمیه.
بله،
اون رنگ متفاوت اون شهر است که خود به نظر آدم جلوه میده و حتی با لباس های محلی اونجا گاهی عکس میگیریم و یک یادگار میشه.
اصلا معرفی فرهنگ عموماً هست.
بله، بله.
مرد که تو نمیخوای یک چیزی به دخترت بگویی؟
زن، به خیالت که نگفتم گب به گوشش نمیره. گفتم، زیادم گفتم.
چی بگویم؟ به خدا یک چیزایی میپوشه که من به جای شرم میشم. کاش که نمیماندیم مکتب برم.
اینه گب دخترت با درس سواد ای حال روزش است. میبینی که باز فکر میکنی اگه بی سواد می بود چی رقم می شد زن؟
هی من نمی فهمم که چی ده کلی نمی جوانای امروز است.
چی بگویم؟ برش دعا کن که خدا خودش سرش روشنی کنه، عاقبت به خیر شده. ملا صاحب می گفت دوری آخر زمان سخت‌ترین کار حفظ دین است. راست گفته دیگه زن.
خدا خودش عاقبت همه را به خیر کنه
انشالله.
خیلی و نشدم، اقدر چرت میکنم از خاطر نمی دختر که خدا میدونه.
صدیقه، یک چیزی برات بگویم سرت بد نمیخوره؟
نه، چرا باید سرم بد بخوره؟ تو دوست مستی خور خوندی مستی، حتما بر چیزی که میگی کدام دلیلی داری عزیزم؟
میگم حیف دختر فامیده ای رقم خودت نیست که
گپت بزن دیگه.
میگم راستش ای رقم کالا چی است که پوشیدی؟ ها
منظورت چادری من است؟
بلا، رنگ سیاه چی میگه؟ تو دلت نمیپوسه؟
سایکو که کی چی میگه؟ من کارایی که میکنم و انتخابایی که میکنم برش دلیل دارم عزیزم. خودت چی داری؟ مثلا همی کالایی که در جان خودت هست خیلی کالای مناسبی است به نظرت؟
من میگم هر آدمی باید مطابق عصر و زمان خودش پوشش داشته باشه.
نه نگم، نظرت بر خودت محترم، اما ما پوششم بر اساس باوریست که دارم
دیگه. کل لگیر بی خدا و کافر نکشین دیگه.
بالاخره هر آدم یک دینی داره دیگه، یک عقیده‌ای داره. مثلا من که مسلمان هستم برای پوشش دستور مشخص دارم.
من میگم که مام از خود عقل داریم.
خیر کنی، خودت که عقل هستی بما بگو که امی کالایی که در جانت هست از کجا خریدی؟
نه خریدیم، جور کردیم. یک خورخانده خیاط داریم که برام جور کرده. مقبول است نه؟
مدلش خودت انتخاب کردی یا خورخانده؟
مغز سر خدا او کدوم میفهمی که چقدر با اینترنت سرچ کردم تا این مدل پیدا کنم؟
خریدش از خودت نیست.
معلوم است که نیست. این تازه ترین مدل است بجان یک آرتیست خارجی.
اوه اوه اوه. میگم اگه پدر و مادرت برات همسر انتخاب کنه قبول میکنی؟
چاینا رو تبدیل کردی یا؟
جواب من رو بده. قبول میکنی یعنی؟
معلوم است که نی.
چرا؟
خب من از خود عقل و شعور دارم. چرا باید اجازه بدم که بر زندگی من دیگر رو تصمیم بگیرن ها؟
ولی امیال خودت اجازه دادی که بر نحوه پوششت کسای دیگه ای تصمیم بگیرن. کسایی که تو اونا رو اصلا نمشناسی، ندیدیشان. از کجا معلوم که دو روز دیگه بر زندگیت، بر ازدواجت همونا تصمیم نگیرن ها؟
انتخاب خودم است.
بله، ظاهرا انتخاب خودت است. اما ببین که همین کالا کجای فرهنگ خودت است؟ کجای دین و باور خودت است؟
ملا سید، این رقمی رو خوش دارم.
میدونی بودیا هیچ انتخابی بر کالایی که در جانشون است ندارن.
شر نشو، اگه دیگه هم کدام گپ داری بگو، بگو، هرچی دشنام یاد داری بته.
من قصد توهین ندارم برات عزیز دلم، اما واقعا همین قسمیست. گودی فروشا کالایی در جان گودیای خود میکنن که توجه مشتری را جلب کنن. ای که او کالا گودی را میپوشانه یا نه برشان اصلا مهم نیست.
خب اونا گودی هستن، چه فرق میکنه برشان؟
زنده با. گپ من همیست که ما گودی نیستیم. اگه خود دو قد دانایی و هوشیاری داری که حتی با پدر و مادرت اجازه نمیدی که بر آینده خود تصمیم گیری کنن، خی چرا اجازه میدی که با او سر دنیا یک عده بر کالایت، بر سبک زندگیت، بر پوشش تصمیم بگیرم؟ معذرت میخوایم، مادرم همیشه میگه من خیلی پرگپ هستم. حالا بخی بریم که نال استاد صمیم میای و درس شروع میکنه. باز وقت اجازه نمیده که کس داخل کلاس شوه. بخی
راست میگی یا بریم.
Yeah.
ما همچنان با برنامه اسرانه و موضوع پوشش با شما دوستای خوب خود گپ میزنیم. خانم بیات.
بله.
در تمام کشورها ارگانهای رسمی لباس مخصوص دارن نه؟
بله.
مثلا کارمندان دولتی با لباس رسمی سر کار میرن.